ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا و متحدانش از حملات جدید علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر دادند. حوثی‌های یمن می‌گویند حملات آمریکا و متحدانش بی پاسخ نخواهد ماند. سالانه 150 هزار مورد ابتلا به سرطان در ایران شناسایی می شود. آمریکا و بریتانیا حملات هوایی تازه‌ای علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. بنابر اعلام پنتاگون، این عملیات ساعت 23:30 دقیقه شنبه 14 بهمن ماه به وقت یمن انجام شد و طی آن 36 نقطه در 13 محل هدف قرار گرفت. به گفته فرماندهی مرکزی نیروی هوایی آمریکا یا سنتکام، این حملات با مشارکت بریتانیا و پشتیبانی چندین کشور دیگر انجام شد و طی آن چندین انبار زیرزمینی و تأسیسات مربوط به سامانه‌های موشکی، پهپادی، رادارها و بالگردها هدف قرار گرفتند. یحیی سری، سخنگوی شبه نظامیان حوثی، میگوید حملات تازه آمریکا و بریتانیا به مواضع این گروه به گفته او بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند. این سخنگوی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات آمریکا و متحدانش مانع اجرای برنامه‌های این گروه نخواهد شد، تهدید کرد که حملات آنها به منافع آمریکا و بریتانیا در به گفته او حمایت از مردم غزه ادامه خواهد داشت. در همین حال وزیر دفاع بریتانیا میگوید حملات هوایی تازه به مواضع حوثی‌ها به معنی تشدید تنش نیست. وی تصریح کرد که مشارکت کشورش در عملیات تازه علیه حوثی‌ها مطابق قوانین بین‌المللی و در راستای دفاع از خود انجام شده است. رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت ایران میگوید سالانه 150 هزار مورد تازه ابتلا به سرطان شناسایی می شود. به گفته دکتر لیلا مؤدب شعار، سرطان های پستان، روده بزرگ، معده، ریه و پروستات به ترتیب شایع ترین سرطان ها در ایران هستند. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، با توجه به قابلیت پیشگیری و درمان سرطان های پستان و روده بزرگ، البته در صورت تشخیص به موقع، مراکز بهداشتی این کشور برنامه غربالگری این دو سرطان را به شکل رایگان اجرا می کنند. فیلم من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر ساخته فرشاد هاشمی برنده جایزه اینگمار برگمان در جشنواره سینمایی گوتنبرگ سوئد شد. این فیلم یکی دیگر از فیلم‌های سینمایی زیرزمینی ایران است که بدون رعایت حجاب اجباری زنان و سایر مقررات سانسور ساخته شده است. داستان فیلم درباره دختر جوانی است که خانه‌اش را در اختیار یک گروه فیلمسازی قرار می‌دهد تا در آن فیلم کوتاهی درباره رابطه تمام شده یک زوج بسازند. تهیه کنندگی این فیلم را فرزاد پاک و فرشاد هاشمی به طور مشترک بر عهده داشتند. در اثر یک تیراندازی در شهر دنور ایالت کلرادو آمریکا، دست کم 6 نفر زخمی شدند. این حادثه در ساعت اولیه صبح یک شنبه 15 بهمن ماه رخ داد. به گفته پلیس دنور، کارگاهان و سایر نیروهای پلیس در محل حادثه در شرق این شهر و نزدیکی فرودگاه بین‌المللی حاضر شدند. هنوز هویت قربانیان و میزان جراحت آنها اعلام نشده است. پلیس در حال تحقیق برای شناسایی ضارب است. و روسیه میگوید در حمله نیروهای اوکراینی به یک نانوایی در شهر لیسیچانسک دست کم 28 تن از جمله یک کودک کشته شدند. به گفته مقام های روس این نانوایی شنبه شب هدف قرار گرفت. بعد از حمله نیروهای ساواک به مدرسه فیضیه در سال 1342، بیشتر مراجع و فقهای تراز اول حوزه گرچه با عملکرد حکومت پهلوی موافق نبودند، اما حرکت های انقلابی آیت الله خمینی را هم تأیید نمی کردند. برخی از فقیهان نه تنها تکلیفی در مبارزه با حکومت نمی دیدند، بلکه نگاه مثبتی هم به انقلابیون و مبارزان نداشتند و حتی آنها را شماتت می‌کردند. مراجع حوزه مبارزه انقلابی را به قصد حفظ دین اسلام و شأن حوزه علمی در مقابل حکومت پهلوی نفی می‌کردند. برخی از آنها علاوه بر اینکه نگران ریخته شدن خون افراد بیگناه بودند، همینطور معتقد بودند روحانیون قادر نخواهند بود بعد از انقلاب حکومت را با همه پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادیش اداره کنند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
فقیهان و مراجع تقلید تراز اول قم و نجف با حرکت‌های انقلابی روح الله خمینی همدلی نداشتند. حفظ جایگاه و شأن حوزه و نگرانی از اختشاش و ریختن خون بیگناهان موجب می‌شد بیشتر مراجع از فعالیت‌های انقلابی پرهیز کنند. اما روح الله خمینی از علمایی که از جدایی دین و سیاست میگفتند انتقاد داشت، از جمله در سخنرانی ششم مهر ماه 1356:
در اذهان بسیاری، بلکه اکثری، بیشتری از مردم، بیشتری از اهل علم، بیشتری از مقدسین، این است که اسلام سیاست چکنه جدا ستن، همینی که حکومت ها میدارن، همین که از اول القا کردن این اجانب در اذهان ما و حکومت ها در اذهان ما که اسلام به سیاست، آخون چکار داره به سیاست، فلان آخون در وقتی عیدش میگن آخون سیاسیه، اسلام را میگن از سیاست کناره، دین علاهده، سیاست علاهده، اینا اسلام را نشناختن.
صدای سید حسین نصر، فیلسوف و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه آمریکا، در گفتگو با محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا را بشنوید که نمونه است از موضع سید محمد حسین طباطبایی، معروف به علامه طباطبایی، نویسنده کتاب تفسیر المیزان.
وقتی که مرسه فیضی قوم رو بهش حمله کردن، کاوه حمله کرد و اینا، مرحوم علامه خیلی ناراحت بودن و بعدن ایران به تهران و گفتن چه میشه که یه کسی این گفتارشونه چاقو بزه به گردن آدم، آدم چیکار میتونه بکنه؟ یعنی با این دخالت نیروهای انتظامی در مدرسه و اینا فوق العاده مخالف، در این حال ایشون فوق العاده مخالف بودن به دخالت علما در سیاست به طور مستقل. اسلام هم چه بود سیاسی داره، ولی مستقیماً دخالت کردنشون خیلی خیلی مخالف.
هادی طباطبایی نویسنده کتاب فقیهان و انقلاب ایران می نویسد مراجع به هر شیوهی هم که رفتار می کردن، اما در پی تغییر ساختار حکومت نبودند. شاید به اندازهی که رسالت نهی از منکر را ادا کنند به انجام وظیفه می پرداختن. آنها مایل بودند که هرچه زودتر اختلاف میان حوزه و حاکمیت به پایان برسد. رفتن شاه از مملکت خواسته ای نبود که مراجع بدان اصرار ورزند. صدای محمد تقی اکبر نژاد، استاد و مدرس خارج فقه و اصول حوزه در ایران که در کانال‌های اجتماعیش منتشر شده.
در خود اون مقطع سال 1340 هم که شما نگاه بکنید میبینید که حوزه قم نه تنها اقدام به قیام نمی‌کنه و بلکه در مقابل اشخاصی که میخوان قیام بکنند ابراز میکنه مخالفت خودش رو و دلایل خودش رو. آیت الله خمینی به عنوان کسی که سلسله جنبان این حرکت هست، به عنوان کسی که علمدار این حرکت هست و پیشران این حرکت هست، در حوزه اون دوره یک انسان غریبیه، یعنی در بین مراجع نمیتونه برای خودش کسی رو پیدا کنه که هم فکرش باشه و پا به پای او حرکت بکنه. این خیلی نکته مهمیه و نه تنها اونا همراه نمیشن، بلکه ابراز میکنن دلایل خودشونو که چرا قبول ندارن، و این نشون میده که حوزه حتی اگر بگیم دنیای مدرن رو نمیشناخته، که به نظر من هم همین طور هست، اما دست کم شناخت خوبی از خودش داشته، یعنی متوجه بوده که حوزه علمیه سال 1340 توانایی این که علم انقلاب بلند کنه و بخواد شاه رو از کشور بیرون کنه و به جای شاه خودش بنشینه و بخواد مثلا در قالب ولایت فقیه حکومت بکنه، متوجه بود که ظرفیت های این کار سنگین رو نداره و این رو ابراز میکرد.
سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی در نجف، سید ابوالقاسم خانساری در تهران، شهاب الدین مرعشی و حتی آیت الله سعد و همچنین علامه طباطبایی و برخی دیگر از فقیهان قم و مشهد، اگرچه به برخی از رفتارهای حکومت شاه و یا قوانین به زعم آنان خلاف شرع اعتراض می کردند، اما مبارزه انقلابی را به قصد حفظ اصل دین اسلام و شأن حوزه در مقابل حکومت پهلوی نفی می کردند. در مقابل آیت الله خمینی می گفت اگر با قیام علیه شاه حوزه علمی منحل بشود بگو بشود. صدای محمد تقی اکبر نژاد، استاد و مدرس خارج فقه و اصول در ایران.
یه خاطره ای هم آیت الله منتظری نقل میکنه از مرحوم آیت الله طالقانی. میگه که ما اون وقتایی که نزدیکای انقلاب بود تو زندان بودیم، ایشون خب آدم سیگاری بودن، گفت این هی تو زندان قدم میزد هی سیگار میکشید، قدم میزد و سیگار میکشید، خیلی به هم ریخته بود. گفت من عصبانی شدم، گفتم که ما رو کشتی از این پس سیگار کشتی، چرا نمیشین، چرا آروم نیستی؟ ایشون یه جوابی میده که این خیلی تکون دهنده است، ایشون چقدر آدم دقیقی بوده. ایشون میگه که مگر نمیبینی، مگر نمیشنوی؟ گفتم چی رو؟ گفت صدای مردم و انقلاب و پیروز میشن. من گفتم خب چی بهتر از این بشن؟ ایشون جواب میده که چرا متوجه نیستی؟ شاه میرود، مردم به ما مراجعه میکنن، بلد نیستی مملکت داری را، همین یک ذره دینی را هم که دارن از کف میدهن این مردم بینوا. یعنی میبینی که یه عده واقعا این نگاه رو داشتن که ما همجو توانایی رو نداریم.
سید محسن حکیم که پس از فوت آیت الله بروجردی به بالاترین مرتبه مرجعیت حوزه نجف رسیده بود، در نخستین دیدارش با روح الله خمینی روایت شده که گفته ما نمیخواهیم شاه ایران را تقدیس کنیم، اما میگوییم بودن او برای پاسداری از شر کمونیسم بهتر است. شاه با کمونیسم مبارزه میکند و نباید تضعیف گردد. برخی روحانیون نه تنها تکلیفی در مبارزه با حکومت نمی‌دیدند، بلکه نگاه مثبتی هم به انقلابیون و مبارزان نداشتند و حتی آنان را شماتت می‌کردند. صدای حسین نصر در گفتگو با محسن کدیور.
سال 57 شروع شد. من شخصا از علامه طباطبایی پرسیدم. ببین نظرتون راجع به انقلاب و نهضت آیت الله خمینی چیه؟ گفتن دون شأن یک روحانی است. جمله علامه طباطبایی و در تاریخ ذاتش دون شأن یک روحانی. من نمیخوام خودم قضاوت کنم درست یا غلط، من دارم یک چیز تاریخی رو میگم.
غیر از اینم چیزی ازشون شنیدید در این زمینه ها؟
مستقیم بله، وقتی شلوغی شده بود از آدلاشون همیشه اظهار نگرانی میکردن و یه بار جمله دیگری فرمودن، گفتن بزرگترین قربانی این نهضت اسلام خواهد.
بهمن 1357 انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. آیت الله خمینی وارد ایران شد. با این وجود برخی از فقیهان تراز اول حوزه به جمهوری اسلامی رأی ندادند و برخی بعدتر از اقدامات حکومت برائت جستند. از علامه طباطبایی گرفته تا شیخ مرتضی حائری یزدی و یا سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی. صدای محسن کدیور، فقیه و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا که در وبسایتش منتشر شده.
چرا آقای طباطبایی در هیچ انتخابات و رفراندومی قبل و بعد از انقلاب، خصوصا همه پرسی های جمهوری اسلامی 12 فروردین و قانون اساسی 12 آذر 58 شرکت نکرد و با جمهوری اسلامی هرگز بیعت ننمود؟ در روزهای 9 و 10 فروردین 58 که همه پرسی جمهوری اسلامی برگزار شد، اغلب قریب به اتفاق مراجع و علما در همه پرسی شرکت کردند و رأی آری خود را به صندوق انداختند. از امثال آقای سید محمد روحانی انتظار شرکت نمی‌رفت، اما از کسانی که عدم شرکتشان در قم بر سر زبان‌ها افتاد، آقا سید محمد حسین طباطبایی و آقا سید رضا صدر. آقا سید رضا صدر برادر بزرگ امام موسی صدر و نویسنده رساله در زندان ولایت فقیه است. عدم بیعت این دو سید طباطبایی و صدر با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. در تهران هم آقا سید احمد خانساری در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت نکرد. بر همین منوال این دو نفر و البته بسیاری از مراجع و علمایی که در همه پرسی هم شرکت کرده بودند، در همه پرسی قانون اساسی در آذر 58 شرکت نکرد. به عنوان نمونه آقایان سید کاظم شریعت مداری، شیخ بهاءالدین محلاتی و سید حسن طباطبایی قمی.
آیت الله شریعت مداری تلقیش از ولایت فقیه زمامداری فقیه نبود. سید حسن قمی رهبر اعتراض 15 خرداد 1342 در مشهد در سالهای اول انقلاب نیز بی پروا انحرافات جمهوری اسلامی از موازین اسلامی و نیز مخالفت صریح خود را با نظریه ولایت فقیه بر زبان راند. و یا ابوالفضل موسوی زنجانی نیز در شهریور ماه 59 و در اعلامیه‌ای کم سابقه به انتقاد از وضعیت سیاسی و قضایی پرداخت. انتقاد برخی از فقها و منتقدین در دوره جمهوری اسلامی برخی از آنها را به حس برد، اما آنچه برخی از فقها و مراجع قبل و بعد از انقلاب با حرکت‌های انقلابی و تأسیس جمهوری اسلامی مخالف بودند، بعداً و هر سال دلایلش بر مردم روشن‌تر شد و امروز بعد از گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی، برخی از مردم نگاه دیگری به دین، انقلاب و عملکرد جمهوری اسلامی دارند، نگاهی که جبران فرصت‌های از دست رفته آن بسیار سخت به نظر می رسد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.